بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 112 فصل 7 و الاحوال الارضیه التي هي الصور السابقه و تغیرات طبیعیه و القواصر الخارجیه فإن جميع ذلك علل فاعلیت لتشخص الصور. ظاهرا من خارج مطلب رو گفته بودم ولی تکرار نکردم، بنابراین از همون فصل 6 باید شروع کنیم. و یرید و المعینات و الاحوال المتفقت من خارج العلل الفاعلیت آخر. در عبارت ابن سینا چه گفته بود؟ ما در تعین صورت جرمانیه، یعنی تعین شکل و مقدار این صورت، نمی توانیم به ماده اکتفا کنیم، بلکه امور دیگری و معینات دیگری لازم، امور دیگری که معیناتن لازم داریم، در تبیین معینات و احوال متفقه من خارج گفته بودیم که اینها عبارتند از علل فاعلیه. در عبارت مصنف کلمه معینات آمده بود، احوال متفقه من خارج آمده بود، اینا رو توضیحاتی که لازم بود در موردشون داده بشه داده شد. رسیدیم به این بحث که معینات و احوال متفقه من خارج چی هستن. ایشون یک بار به طور مجمل معنا میکنه معینات یا احوال متفقه من خارج علل فاعلیه، بار دیگر این علل فاعلیه رو تشریح میکنه و بیان میکنه که معینات به طور تفصیل چی هستن. پس یک بار اجمالا معینات رو بیان میکنه و میگوید العلل الفاعلیه، یک بارم تفصیلا بیان میکنه میگه القوى السماویه الاحوال الارضیه التغیرات الطبیعیه و القواصر الخارجیه. علل فاعلی اصطلاحات مختلف داره و اطلاقات علل فاعلی اطلاقات مختلف داره. در اینجا دو تا اطلاق رو میتونیم اراده کنیم، دو تا معنا رو میتونیم اراده کنیم. یکی علل اثرگذار، همین معنی لغوی، کاری نداشته باشیم به این که چه اثری میگذارد. الان دقت کنید، قوای سماوی اثرگذارند، صور نوعی اثرگذارند، تغییرات طبیعی همینطور، قواصر خارجی هم همینطور، همشون اثرگذارند. لذا هم برای میشه علت فاعلی کنه. یکی دیگه این که اینطور معنا کنیم، علل فاعلی یعنی عللی که ایجاد کننده تعین و تشخص هم که همین ها همین چهارتون که گفتن. اون تفسیر اول با تفسیر دوم فقط فرقش اینه که اولی رو مطلق گذاشتیم، دومی رو مقید کردیم. گفتیم اولی رو گفتیم علل فاعلی یعنی انجام دهنده و اثرگذار، در چی اثر میذارن بیان نشد. اما در دومی که رسیدیم، در تفسیر دوم گفتیم علل فاعلی یعنی عللی که تأثیر میذارن و تعین رو به صورت جسمیه میدهن، که تعیین کردیم تأثیر رو یعنی اثر رو تعیین کردیم. در معنای اول اثر تعیین نشد، اثر مطلق بود. در معنای دوم اثر تعیین شد، معنای اول شد عام، معنای دوم شد خاص. در معنای اول گفتیم هر اثری قوای سماوی اثرشون فقط تعیین شکل و مقدار نیست، تأثیرات دیگه هم دارن، همچنین صور نوعیه و بقیه. پس ما در تفسیر اول که متعلق و فکر نکردیم گفتیم که علل فاعلیه یعنی علل اثرگذار، اثرشون هر چی هست، در مانندی اثرشون تعیین بخشیدن به صورت جسمی هست. در معنای دوم که کردیم خاص گرفتیم، گفتیم علل فاعلی یعنی عللی که تعیین میدهند به صورت جسمیه، یعنی شکل و مقدار خاص میدهند. فرق بین این دو بیان نیست جز این که یکی آن نست یکی خاص. خب حالا علل فاعلیه رو میخوام توضیح بدیم و بیان کنیم که اینها در صورت جسمیه اثر میذارن و شکل مقدار خاص رو به صورت جسمیه میدهن. یکی از این علل فاعلیه قوای سماویه است که دیروز توضیح داده شد که قوای سماویه چی هستن و چطور تأثیر میذارن. البته تفسیرات مختلف گفته شد، بعضی از تفسیراتش دیگه نپرداختیم به تأثیری که در اندازه جسم میذارن. البته یه تفسیرات در تعیین جسم دارن که الان توضیح داده میشه. قرض کردیم قبلا در تبیین کلام فخر رازی که این گردش فلک در پروراندن استعدار اشیا دخالت داره. اون استعداد که در موجود قابل قرار داده میشه به توسط این گردش فلک تحولاتی پیدا میکنه، یعنی تابستان و زمستان و شب و روز و طلوع فلان ستاره و امثال ذالک در شکل گرفتن این استعداد دخالت میکنه. ماده استعداد رو قبول میکنه، ولی این تغییر و تحولی که استعداد رو این میکند یا آن میکند، اینا به حرکت فلک مرتبط میشه. البته بخشش به حرکت فلک مرتبط میشه. و خب استعداد فرض کنید که شکل خاص باعث میشه که این جسم شکل خاص بگیره، استعداد مقدار خاص باعث میشه که این جسم مقدار خاص بگیره. استعدادش رو اون گردش فلک درست کرده یا بفرمایید پرورانده و به مرحله فعلیت رسونده. بنابراین قوای تمامیه در پیدایش شکل خاص و پیدایش مقدار خاص دخالت دارن، چون استعدادا رو درست میکنن. استعدادا منشأ پیدایش شکل خاص و مقدار خاص میشن. این مال قوای سماویه بود. تفسیرات دیگری هم قوای سماویه داشتن که اشاره کردم که از بحثم بیرون بود، ولی خب دیروز بعضی هاشو گفت. شاید اگر فرصتی بشود در پایان این فصل اگر رسیدیم یه توضیح هم در مورد این قوای سماویه و تفسیراتش که از بحث بیرونه عرض کنم. اگر هم نرسیدیم چون از بحث بیرونه کارش نده. دومین چیزی که در شکل و مقدار اجسام دخالت می کند صور سابقه است. صور سابقه ای که این جسم دارد، البته این اختصاص دارد به جسمی که قبلا صورت نوعیه داشته و الان میخواهد صورت نوعیه جدید بگیرد. این صورت سابقش همراه بوده با مقدار خاصی، فرض کنید که یک کاسه آب بوده، حالا اینجا تبدیلش میکنیم به هوا، الان یه مقدار خاصی از هوا درست میشه. این مقدار خاصه و شکلش هم ممکنه شکل خاص باشه، اما علت این که این مقدار شد، مقدار بیشتر نشد، مقدار کمتر نشد، این است که آبی که میخواست تبدیل به هوا بشه بعد این مقدار بود. چون این صورت سابق همراه با این مقدار بود، صورت لاحق هم دارای این مقدار شد. پس جسمی که تازه متکون شد یعنی هوا دارای این مقدار خاص و این شکل خاص است، زیرا که صورت سابقش همراه بود با این مقدار خاص و با این شکل خاص. پس صورت سابق هم میتواند تعیین کننده مقدار یا تعیین کننده شکل باشد. منطقه عرض کردم در اجسامی که میخوان تبدل صورت پیدا کنن، صورت سابق مربوط به زمینه. درسته که اون هم افاضه ایست از بالا، ولی بالاخره در زمین موجوده، لذا جز احوال ارضیه به حسابش میگیم. میگیم این جسم با اون جسم در احوال ارضیه، یعنی در صورت اختلاف دارن، در صورت نوعیه، و لذا شکلی که این اختزا میکند با شکلی که اون اختزا میکند فرق میکند. احوال ارضیه که همون صور نوعیه هستن، اختزاهای مختلف دارن در اجسام مختلف، قهرن اشکال مختلف پیدا میشه یا مقادیر مختلف پیدا میشه. اینم دومی. پس توجه کردید اولی این بود که قوای سماویه اثر میذارن، توضیح دادن چه جور اثر میذارن، استعدادهای مختلف رو درست میکنن و استعدادهای مختلف به مقادیر مختلف یا به اشکال مختلف که مقادیر و اشکال خاصه هستن منتهی میشن. اینو قوای سماویه درست کردن. احوال ارضیان دقت کردن، دخالت کردن در تعیین شکل و در تعیین مقدار. احوال ارضی عبارت بودن از صور نوعیه. صور نوعیه سابق شکل و مقدار جسمی رو که بعداً میخواهد متکبرن شده تعیین میکنه. خب اما سومی تغییرات طبیعیه. تغییرات طبیعی آبی داره میاد تو رودخونه، سنگی رو با خودش میاره، همینطور این سنگو لحظه به لحظه به جایی میکوبه، یه تیکه ازش کنده میشه، آخر سر این سنگ به یه شکل خاصی در میاد، یه مقدار خاصی میگیره که اون مقدار قبلا نداشت، یه سنگ دیگه و یه صورت دیگری تو آب میاد، یا با تغییرات جوی و وسیله بادی برخورد شنی و امثال ذالک میبینید که اتفاقاتی میفته و این سنگی که شکلی داشته شکل دیگه میگیره، یا فرسون مقداری داشته مقدار دیگه پیدا میکنه. پس تغییرات جوی و تغییرات طبیعی چه جوی باشه چه جوی باشه مثل باد، چه زمینی باشه مثل خودمی آب، اینا یه تغییراتی ایجاد میکنن در شکل خاص و مقدار خاص دادن به جسم، دخیلن اینا هم علل فاعلی هست، یعنی سازنده شکل خاص و سازنده مقدار خاص. چهارمی قواصر هست، قواصر من شما یا موجوداتی دیگری که عاقل هست. ما برمیداریم این سنگو میشکنیم، طبیعت نمیشکنیم، آب نمیاد، باد نمیاد، ما این کار رو انجام میدیم. این قواصر خارجی هم که ماها هستیم، موجودات حیوانی هستن، یا حتی درختی که میخواهد بشکافت و این از این سنگ سر بیرون بیاره، خب سنگ رو میشکافه، تبدیل میکنه به سنگهای متعدد با مقادیر مختلف و اشکال مختلف. اینا همه قواصر خارجی هستن که در شکل دادن اجسام، در تعیین شکل برای اجسام و در تعیین مقدار برای اجسام دخالت هست. پس توجه کردید اون چیزهایی که در تعیین شکل خاص یا تعیین مقدار خاص برای اجسام دخالت کردن، قوای سماویه شدن، احوال ارضی یعنی صور سابقه شدن، اون تغییرات طبیعی مثل باد و فرض کنید که عبور آب و امثال ذلك شد، و قواصر خارجی یعنی تأثیرات ماها و حیوانات و نباتاتی که در موجودات تأثیر میذارن. همه اینها چون تأثیر گذارن علل فاعلی هست. مراد مصنف از معینات و احوال متفقه من خارج همین علل فاعلی، یعنی همین شاسته هست. پس مصنف میگه که ماده تنها، حالا دوباره مطلب رو تکرار میکنه، مصنف میگه ماده تنها برای تعین صورت جرمی کافی نیست، بلکه باید معینات و احوال متفق من خارج یعنی علل فاعلیه و به تفسیر مفصل یعنی این چهارتا وجود داشته باشن تا ماده چه صورت جسمیه رو گرفته به اشکال متعینه یا مقادیر متعینه درسته. این تمام حرف مصنفه. پس مصنف در عبارتش گفت به ماده در تعینه، در تعین صورت جرمیه به ماده نمیتوان اکتفا کرد، بلکه احتیاج است به معینات. روشن شد که چرا احتیاجه. ماده به تنهایی قابل است، نمیتواند شکل‌های مختلف رو ایجاد کند، فقط قبول میکند. پس باید فاعل این شکل‌های مختلف رو درست بکند و به قابل بدهد. اون فاعل چی؟ بفرمایید علل فاعلیه یا بفرمایید این چهار تا که گفتیم. صور نوعیه رو احوال ارضیه میگیم به خاطر اینکه اگرچه از واهب و صور افاضه میشن، یعنی از بالا افاضه میشن، به تعبیر ما از سماع میاین، ولی در زمین هستن و در زمین دارن تأثیر میکنن. یعنی این شیئی که صورت نوعیه رو گرفته، حالا درست از بالا گرفته، الان با صورت نوعیه خودش میخواد تأثیر کنه، در حالی که صورت نوعیه تو زمینه. الان یکی از حالات زمین داره اثر میکنه، حالاتی که مربوط به زمینه، نه حالات زمین ها. حالات زمین نیست، احوال ارض نیست، احوال ارضیه است. یعنی احوالی است که نسبت دارد به زمینی بودن، نه اینکه احوال ارض. احوال ارض رو نمیگیم، احوال ارضیه رو میگیم. سطر 112 سطر 6 و یرید المصنف بالمعینات و به احوال متفقه من خارج که گفتیم هر دفعه یکی هستن، یعنی معینات و احوال متفق من خارجه چی هستن، مصنف اراده میکند به این معینات و احوال علل فاعلیه را. وحیه علل فاعلیه این چندتان، القب السماویه یک، الاحوال الارضیه دو، التغیرات الطبیعیه سه، القباس الخارجیه چهار. از این طور که خوندم معلوم شد که الاحوال الارضیه اطرس بر القب السماویه، اطرس بر علل الفاعلیه نیست. العلل الفاعلیه جامعی است که تقسیم میشه به این چهارتا. اگر بخواهیم معینات رو به طور مجمل تعیین کنیم، تفصیل کنیم، میگیم العلل الخارجیه. اگر بخواهیم به طور تفصیل کنیم، میگیم القب السماویه، الاحوال الارضیه، التغیرات الطبیعیه و القباس الخارجیه. قوای سماویه روشن، احوال ارضیه که همون صور سابقا اینا رو با توضیحات خارجی گرفتن روشنه، دیگه تکرار نمیخواد. تغیرات طبیعیه معلومه، قباس الخارجیه که توضیح داده شد. فإن جميع ذلك، این فإن تعلیل است برای هیل قوای سماویه تا آخر. چرا میگی علل فاعلیه این چارتان؟ میفرماید فإن جميع ذلك علل فاعلیه به تشخص صور. همه علل فاعلیان، علل فاعلیان برای خیلی چیزا، از جمله برای تشخص صور که مورد بحث ما هم همینه. و الا اینا فقط علل فاعلی و تشخص صور نیستن، چون مورد بحث ما تشخص صور است، اینها رو علل فاعلی برای تشخص صور گرفتیم. و الا اینا علل فاعلی برای خیلی چیزا هستن، یکیش تشخص صور. و اما الحامل فهو علت قابلیه، ماده نمیتونه علت تشخص باشه، او فقط قابل است، علت قابلی است. یعنی تشخصی را که این علل فاعلی درست کردن اون میپذیره، همین اندازه. پس به فاعل اگر اکتفا کنید، دقت کنید که این عبارت عمل حامل برای چی آمده. خواجه این آورده تا بفهماند اگر به حامل اکتفا کنید، نمیتوانید تشخص صور را توجیه کنید، زیرا حامل فقط قبول کننده است نه تشخص دهنده. اون علل فاعلی هستن که تشخص میدن، پس احتیاج به علل فاعلی هست و به ماده تنها نمیتوان اکتفا کرد. و هازا سرون، هازا سرون، هازا یعنی این که اون امور سابقه تأثیر بگذارند و امور لاحقه ای رو تشکیل بدهند. این خودش یه سرون. البته امور سابقه هم قوای سماوی هست، هم احوال ارضی هست، هم تغییرات، هم قواصل، این همه سابق هم بر تشکل و بر تقدم. یعنی اونها اتفاق می افتند، نه که علت هست، هر علتی سابقه بر معلوله، پس اینها اتفاق می افتند بعد اون تشخص پیدا می شود. بنابراین همشون سابق هست، سابق هست بر معلول، یعنی بر اون تشخص و مقدار خاص یا شکل خاصی که درست می شود. ولی ما بیشتر نظرمون به اون دومی است که صور سابقه باشن. صور سابقه رو چه منشأ می شون برای امور لاحقه، بیشتر نظرمون به اونه. اما منحصر نیست، نظر از کردن به هر سه منطقه بیشتر به اون دومی است، بیشتر به این نظر به هر چهار تاست، بیشتر نظرمون به این دومی است. هازا سرون، این که احوال، این که امور سابقه تأثیر گذارن در امر لاحق، سریست که تطلع و از این سر بر اسرار دیگر. مثلا فقط یه سر رو ذکر کرد و اون همین تاثیرگذاری امور سابقه در امر لاحق، این سر رو ذکر کرد. بعد گفت تطلع و منها علا اسرار، آگاه میشوی از این سر بر اسرار دیگر. اسرار دیگر رو نگفت چیه. فخر رازی ذکر میکنه که این سری که مصنف گفت ما را به سه تا سر آگاه می کند، به سه تا سر آگاه می کند. خواجه اضافه می کنه و به سه سر دیگر هم که مجموعا می شود شش سر. سه تا سر رو که ما از این سری که مصنف ذکر کرده به دست می آریم، فخر می گه سه تا دیگر رو خواجه اضافه می کنه، مجموعا می شود شش تا. اسرار اخرى به بیان این دو تا شاره شش تا که ما این شش تا رو باید یک یکی بشه کنیم. اولین این شش تا، یه بحثی بین متکلمین و فلاسفه هست. در فلاسفه هم بین مشنا و متعالیه هست، که این بحث باعث شده که علمای عقلی به سه گروه تقسیم بشن، یکی بشه متکلم، یکی بشه مشنا و اشراق، یکی بشه متعالیه، که هر کدوم قول خاصی بود. و اون بحث اینه که عالم حادث است یا نه، عالم حادث است یا قدیم. متکلم میگه عالم حادث است، یعنی از یه زمانی خدا خلق رو شروع کرده، خدا بوده و هیچ خلقی نمی کرده، جهانی نبوده، فضایی نبوده، نه ماده بوده، نه نفس بوده، نه صور بودن، هیچی نبوده، فقط خدا بود. بعد خدا اراده کرده و خلق عالم رو شروع کرده، پس عالم شروعی دارد و چون شروع دارد حادثه. این نظر متکلم همه چیز زمان هم توشه. بله زمان هم توشه، زمان هم با همین فلک درست میشه، چون فلک حادثه زمان هم حادثه، همه چی حادثه. یه مدت بعد از مدتی هم خدا این بساط عالم رو جمع میکنه، عالم دیگری رو جایگزین میکنه. دقت کنید، عالم دیگری رو جایگزین میکنه، یعنی متکلمین معتقدن که عالم آخرت جایگزین عالم دنیا میشه و لذا میگن باید عالم دنیا از بین برود، جا باز شود تا عالم آخرت نهاده شود. دنبال جا میگردن و میگه که اگر عالم دنیا از بین نره، عالم آخرت رو کجا میخواد خدا قرار بده؟ عالم آخرت رو بخواد هر جا قرار بده اشکال میشه، پس باید این عالم از بین برود، جا خالی شود، عالم آخرت بیاد. پس عالم آخرت جایگزین عالم دنیا قرار میده. اما فیلسوف مشائی و اشراقی به متعالیه فعلا کار نداره. فیلسوف مشائی و اشراقی میگه عالم قدیمه. وقتی ازش بپرسی عالم قدیمه در حالی که من حادثم، چطوری این بسار جمع میکنی؟ اینطور به تو جواب میده. میگه عالم به پنج جزءش قدیمه، پنج جزءش، و چون اساس عالم رو این پنج جزء تشکیل میده، من میگم عالم قدیمه، ولی یه جزء شیشومی باقی میمونه که اون حادثه، اونو من توجهش نمی کنم، کاری به اون ندارم، میگم عالم قدیمه. اون پنج جزء عبارت هست عقول، عقول قدیمه، نفوس فلکیه، اجرام فلکیه، عناصر اربعه بسیطه، انواع عناصر مرکبه، انواع نه افراد، عناصر مرکبه انواعی دارن، جماد هست، نبات هست، حیوان هست، هر کدوم از این جماد، نبات و حیوان انواعی دارن. یکی از انواع مثلا انسانی، یکی از انواع حیوان انسانی. این انسان نوعش ازلی، نوعش قدیمی، یعنی از ازل خلق انسان بوده تا ابد هم خواهد بود، ولی فرضش که منن ازلی نیست. پس نوع عناصر مرکبه ازلی، تنها چیزی که ازلی نیست اشخاص عناصر مرکبه است. اشخاص ازلی نیست مثل من و شما. این نظر مشروع است. مشروع معتقد است که این جهان از ازل آفریده شده و قدیم است، تا ابد هم ادامه داره، بساطش هم هرگز جمع نمیشه. بعد ازشون سوال میشه پس قیامت کجا؟ اینجا قیامت، قیامت روحانی و قیامت روحانی جا نمیشه. میگیم قیامت جسمانی هم گفته شده در لسان شریعت، میگه نمیتونم توجیهش کنم، یا باید برش گردیمید به قیامت روحانی، چنانچه بسیاری از مشایخ این کارو میکنن، از جمله خود ابن سینا در کتاب ازهریش این کارو کرده که معاد روحانی رو برگردونده، معاد جسمانی رو برگردونده معاد روحانی، که در واقع این نوع انکار ماده جسمانیه. وقتی ماده جسمانی رو برمیگردونی ماده روحانی، پس ماده روحانی رو قبول میکنی، ماده جسمانی رو انکار میکنی. نوع انکاره. یا اینکه انکار میکنن یا میگن تعبدا میپذیریم، چنانچه ابن سینا هم در شفا هم در نجات هم در مبدا و معاد در هر سه تفصیل داره به اینکه تعبدا میپذیرم، چون صادق و مصدق یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. مشکان نمیتونه توجیه کنه معاد جسمانی رو، چون معتقده معاد جسمانی جا میخواد. دارم که همین عالم دنیا پر کرده، اینم که از بین نمیره، پس کجا میتونی عالم جسمانی معاد جسمانی رو برقرار کنی؟ بعد میگه اگر بخواهی دور این عالم برقرارش کنی، که این دیگه عالم دیگری نمیشه، یه طبقه بر همین عالم دنیا افزیدنه، که این دیگه عالم دوم درست نمیکنه، عالم دیگری که در این دنیا نمیشه. اگه میخوای کره قرار بدی در کنار این کره جهان، لازم میاد که این دو تا کره در یه نقطه با هم تماس داشته باشن، در بقیه نقاط بینشون خلا باشه، خلا هم باطله. نمیتوانی عالم قیامت رو در کنار این عالم قرار بدی، نمیتوانی محیط به این عالم قرار بدی، و وسطش هم که جا نیست که محاط قرار بدی. جا برای عالم آخرت نداری، لذا یا باید معاد جسمانی رو انکار کرد یا باید تنکیش، یا حد اکثر تعبدن تبدیل بگیم نمیدونیم چی میشه، قبول میکنیم نمیدونیم. اینم مشکل. پس مشا عالم رو قدیم میدونه، به همین صورت که عرض کردم. صد را میگه که نه حق با متشلم است نه حق با مشا است، بلکه هم حق با متشلم است هم با مشا است. به این بیان فیض خدا ازلی و ابدی، از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره، پس متکلم اشتباه میکنه که میگه خدا زمانی بیکار بوده، زمانی فیاض نبوده، و زمانی هم عالم رو جمع میکنه هیچی به جاش نمیذاره و بازم فیاض نیست مگر به همین موجودات در آخرت. پس البته اون دومیشون نمیگه، متکلم معتقده که فیض خدا ادامه داره، منتها برای همین موجوداتی که در دنیا آمدن و منتقل به آخرت شدن. فیض خدا رو ابدی میدونه، منتها ازلی نمیدونه. بعد را میگه فیض خدا ازلی همون طور که ابدی، پس متکلم اشتباه میکنه. ولی این عالم که یکی از فیوضات الهی حادثه است و زمانی برچیده میشه، این عالم حادثه، پس مشا اشتباه میکنه که میگه نفس این عالم ازلی و ابدی. اشتباه میکنه، نفس این عالم ازلی و ابدی نیست. زمانی خورشید این عالم خاموش میشه، زمانی قیامت این عالم برپا میشه، و این عالم تمام میشه و خدا قیامتش رو برپا میکنه. قیامتش رو کجا میذاره؟ دوباره همون سوال میاد. صدرا نمیگه این عالمو که از بین برد جا خالی میشه و قیامت رو تو اونجا میذاره. متکلم اینطور میگفت، متکلم میگفت اگر این عالم بعد از بین بره تا خدا در جایش عالم آخرت رو بذاره. فیلسوف هم همین، فیلسوف مشام همین میگفت، میگفت این عالم بعد از بین بره تا خدا بذاره عالم آخرت رو که جسمانیست بذاره، و چون این عالم از بین نمیره پس این نمیتونیم تصدیق کنیم. هر دوست رو معتقد بودن که عالم باید از بین بره. صد را معتقد عالم باید از بین بره، ولی نه برای اینکه جا خالی بشه. جا خالی میشه، خدا این جا رو دوباره پر میکنه، اونتا پر میکنه با یه عالم دیگر که آخرت نیست، اونم دنیاست، برای موجودات بعدی، اونم دنیاست برای موجودات دیگر. یعنی همونطور که خدا ما رو آفرید دیگران رو بعدا خواهد آفرید، ولی اینو توضیح میدم. خدا عالم رو از بین میبره، عالم دنیا رو، زیرا آخرت باطن دنیا و پس پرده دنیا قرار گرفته. خدا عالم دنیا رو از بین میبره، یعنی پرده رو برطرف میکنه، آخرت آشکار بشه. آخرت همین الان هم هست، جا هم نمیخواد، جا نمیخواد. حالا توضیح میدم چرا جا نمیخواد. عالم آخرت چون در باطن دنیا، باید دنیا که پرده از بین بره تا آخرت ظاهر بشه. کسانی در دنیا پس پرده رو میبینن، ولی همه نمیبینن. برای اینکه همه ببینن خدا دنیا رو از بین میبره، یعنی پرده رو پاره میکنه، نه اینکه این عالم رو برداره، عالم رو که برمیداره جا خالی بشه برای عالم بعدی، برای قیامت. بله جا خالی میشه ولی برای عالم بعدی. اما صدرا میگه عالم آخرت چه باطن دنیاست، باطن دنیاست و با برطرف کردن این ظاهر آشکار میشه، این جا نمیخواد. بعد ازش میگوستیم چرا جا نمیخواد، میگه چون یک عالم کامله، یک عالم کامله و عالم کامل جا نداره. همین دنیا رو ملاحظه کن، جای من که شخصی از عالم معینه، جای زمین معینه در مرکز عالم، جای فلک بالاتر معلومه محیط به فلانسی، اما کل این عالم کجا؟ کل عالم یعنی عالم تمام، جالم که نبرش تقیی کنی کل این عالم کجاست؟ حالا نگید کل عالم، یعنی با تمام کهکشان‌ها و ستاره و همه چی جاست کجا؟ جا برش تقیی نمیشه. برای عالم تام جا تقیی نمی کنی، آخرت هم یه عالم تام جا نداره. اصلا سوال غلطه، سوال غلطه که بپرسی جای دنیا کجاست. بپرس جای فلان شیء دنیا کجاست، اون جا داره، اما جای خود دنیا کجاست؟ فلان چون دنیا یه عالم تامه جا براش معنی نداره، آخرت هم تامه جا براش معنی نداره، پس هیچ کدوم از اینا جا نداره. و این معنی نداره که بگید جا باید خالی بشه تنگ شیدیا، بلکه عالم آخرت باطن دنیاست، افتادیم با برداشتن فرده از دنیا. خب صدرا میگفت فیض ازلی، ولی عالم ازلی نیست. او چه میگوید؟ میگه از ازل خدا عالمی رو آفرید که در اون عالم، از ازل که میگیم تسامح ها، و الا از نمیتونیم بیاییم، از ازل مثل که شروع به کار شد، این با حدوث میسازید، اما چون ما عبارتی نداریم ناچاری میگیم از ازل، یعنی در لا زمان، بلا بدایتن، نه در آغاز، حالا هر چی اسمشو میذارید، عالم آفریده شد و در اون عالم فلک بود، زمین بود، کرات عنصری بود، آدم بود، حیوانات بودن، مثل همین عالم ما. یه آدم ابوالبشر دیگری غیر از آدم ابوالبشر ما بود، نسلی داشت، انسانهای زندگی کردن، زمان عالمشون سر آمد، خدا عالمشون رو در هم کوبید، باطن عالمشون که قیامت بود ظاهر شد، همه رو برد تو قیامت خودش. الان هم هست عالم بعدی، عالم بعدی و ها کذا تا رسید به ما. حالا ما عالم چندمی؟ چون از ازل شروع شده برای ما نمیشه عدد تعیین کرد، نمیشه گفت عالم چندمی. بله ما بعد از عالم قبل خودمون هستیم، اما عالم چندمی چون اولی نداشته، اگه اول بود میگفتیم یک دو سه، میرسیدیم مثلا به عالم خودمون، میگفتیم مثلا ملیار مثلا، اما اولی نداره که شروع کنیم، بنابراین عالم خودمون نمیتونیم بشکنیم، نمیتونیم بگیم چندمی. بعد از ما هم باز هم همینطور بساط تهمیشه اولی میهن. هر عالمی حادث است که از وی میرود جاشو به عالم دیگر میدهد، ولی فیض خدا از ازل بوده تا ابد ادامه داره. هر عالمی هم قیامت خودش رو داره، هر عالمی هم قیامت خودش رو داره. این حرف صدرا رو میشه با بعضی از روایات که من خودم اون روایات ندیدم، نقل شده برام، تفاوت نکردم، شاید تفاوت کنیم پیدا کنیم، میشه توضیح کرد. و اون روایاتی میشه میاد پیش امام معصوم میگه که قبل از آدم چی بود؟ آدم منظورش پدر، یعنی پدر همه ماها، یعنی ابوالبشر. میگه قبل از آدم چی بود؟ حضرت جواب میدن آدم. میگه قبل از اون آدم چی بود؟ آدم هایی که گفته میشه یعنی آدم ابوالبشر ها، نه آدم یعنی مثل ماها. قبل از اون آدم ابوالبشر چی بود؟ حضرت میفرماد آدم. قبل از اون آدم آدم، چند تا میپرسه خسته میشه ولی میکنه. بعد حضرت میفرماد طبق نقل که تا صبح هم میپرسیدی، تا صبح هم میپرسیدی میگفتم آدم، مال معنای این کلام نیست که اگه صبح میشد دیگه نمیگفتم آدم. این مبالغه است یعنی هر چی میپرسیدی میگفتم آدم. معنیش همینه دیگه، حرف تکرار میشه. یعنی قبل از این عالم عالم دیگری بوده، اون عالم آدم ابوالبشری داشته، بشر مخصوص خودش داشته. این یه توضیح شد میشه از کلمات ائمه توضیحی برای کلام صدرا به دست بود. یه توضیح دیگه از کلام امروز، از علم امروز میشه به دست بود. گفته میشه که ما میبینیم ستاره هایی رو که یه دفعه میفتن توی یه سیاه چالی و دیگه دیده نمیشن. این ستاره ها هر کدوم یه منظومه هست دارای زمین و همین خصوصیت های ما هستن. چه بسا که خلق هم در اونها باشه، موجودات مخلوقی هم در اونها باشه، که از بسیاری از معصورات برمیاد، از ادویه برمیاد که خدا حتی در خورشید هم موجودات زنده دارد، در ستاره های دیگه هم همینطور، که بعضی هاشو مرحوم هبت الدین شهرستانی در الهیات و الاسلام از ابن عباس نقل کرد که او گفته که مثل من ابن عباس در ستاره های دیگه موجوده، همین الان موجوده، همین الان چندین ابن عباس موجود. حالا به روایتش مراجعه میکنم. بله خب این ستاره های دیگر هر کدوم عالمی هستن برای خودشون و ورودشون در سیاه چال یعنی برپا شدن قیامتشون. پس دائما در جهان داره قیامت ها برپا می شود، دوباره خلق می شود. این دیگه زائده بر حسد صدرا. صدرا میگه این عالم می رود، عالم دیگر در طولش می آید. ما الان داریم بیان می کنیم گذشته از طول در عرض هم عالم های زیادی هستن در عرض هم که هر کدوم قیامتشون برپا می شود. از اینجا متوجه میشیم که نظام خلقت نظام فوق‌العاده ایه و منحصر نمی کنیم به اون چه که خودمون میبینیم. متوجه میشیم که عالم خلقت به قول قدمای ما عظیم هستند و به قول قاضی سعید قومی در شرح توحید کل فعل الله عظیم، کل فعل الله عظیم، نه تنها مجموعش بلکه کل. حالا در حسرت صدرا میتونیم بنابر حرف متشلمی، حرف قول من توضیح دادم، بنابر قول متشلمی این انسان مسبوق است به انسان قبلی، یا بفرمایید این صورت مسبوق است به صورت قبلی، صورت قبلی مسبوق است به صورت قبلی، میریم تا به یه جا میرسیم تمام میشه. بنابر قول متشلمی، بنابر قول فیلسوف این صورت مسبوق است به صورت قبلی، صورت قبلی به صورت قبلی، اون به قبل تر، ها کذا برو لا اله بدایتی، لا اله بدایتی، این اول نداره، همه صورت ها به هم مرتبط میشن، در طول هم قرار میگیرن، لا اله بدایتی، همونطور که این صورت ها بعدن منشأ پیدایش و صورت بعدی میشن، لا اله نهایتی، همونطور که لا اله نهایه را قبول داریم، لا اله بدایتی را هم قبول داریم. یکی از اسراری که مصنفش اشاره کرده همین مسئله که موجودات، همه موجودات، که انسان چه موجودات دیگه، که عبارتند از اشخاص مرکبات و عنصری، همشون مسبوقند به صورتهای قبل از خودشون و اون صورت مسبوق است به صورت قبل از خودش و هاکذا لا اله بدایه. این سر اول که برای حوادث بدایت زمانی نیست، برخلاف قول متکلم. خیلی من مطلب رو توضیح دادم، کمتر از این باید بیان میشه، مثلا بگم نافعه است. این سر اول. سر دومی که فخر رازی ذکر میکنه اینه که این حوادث چگونه به وجود میاد. اینا اگر حرکتی نباشد تدریجی نخواهد بود و یکی در عقب و پس دیگری نخواهد بود، تحقق پیدا کرد، تحقق پیدا نخواهد کرد و این کلیت تصویر نمیشه. شما چه میتونید بگید که این پشتر اونه؟ وقتی یه زمانی داشته باشید، وقتی در زمان یکی قبلتر بیاد یکی بعدتر بیاد، میگید این بعد از اینه، این قبل از اینه. پس طولیت رو شما در غیر علل، در علل طولیت با رتبه تعیین میشه. این علت قبل از معلوله یعنی رتبه، اما در موجوداتی که علل هم دیگه نیستن، مثل ماها که علت نیستیم، مثل ما و پدرانمون یا پسران و بچه هامون، اینا هیچ کدام علت هم دیگه نیستیم، ما ایت هستیم، علت نیستیم. ما اگر بخوام طولیت داشته باشیم، طولیت زمانی داریم. طولیت زمانی احتیاج دارد به یک زمان، زمان احتیاج دارد به حرکت، حرکت احتیاج دارد به متحرک. و چون این موجودات که مثل انسان که در طول هم میان ابتدا ندارند، اون زمان باید ابتدا نداشته باشه، حرکت باید ابتدا نداشته باشه، اون اجرام متحرکی که ساخته میشن باید ابتدا نداشته باشه. پس از اینجا سر دوم به دست میاد، معلوم میشه ما زمان ازلی، حرکت ازلی، موجودات متحرکی که در ازل آفریده شدن نیز داریم. اینم سر دوم. سر سوم، سر سوم که فخر رازی میگه، سر سوم اینه که با این حرکت ازلی و این موجودات طولی که در بستر حرکت ازلی قرار گرفتن و محکوم به این حرکت شدن، استعداداتی که اونها هم در طول هم قرار میگیرن به وجود میاد. یعنی فاعل این استعدادات حرکت ها میشون یا حرکت میشود، و قابل این استعدادها همین موجوداتی که در طول هم میآیند هستند. وقت اون فاعل، این قابل باعث میشود که استعداداتی در طول هم قرار بگیرن، و این استعدادات هم لا اله بدایه باشن از یک طرف، لا اله نهایه باشن از یک طرف. سر سوم اینه. و این سر سوم که این همون جوابی بود که مصنف از سؤالی که در این فصل مطرح می شد داد، در سؤالی که مطرح می شد این بود که تعینات صورت جسمیه از کجا در آمد. فخر رازی گفت از استعدادات، خواجه گفت از علل فاعلیه که قوای سماویه و کذا کذا هستن، خواجه ثبت کرد حرفش با سخت، سخت رو از استعدادات درسته. پس همین سر سوم جواب سوال بود، سوال شد که این تعین اجسام از کجا درست شد. فخر رازی یعنی ابن سینا به توضیح فخر رازی جواب داد که از استعداداتی که پی در پی آمدن. پس این سر سوم همین جواب است. اصل سری که مصنف گفت این تعاقب بود که کل سابقه معدتون لله، این سری بود که مصنف در اینجا بیان کرد. از این سر ما سه تا مطلب به دست آوردیم. یکی این که موجودات عنصری هر یکی معدت برای قبلی و هر بعدی در هر اصلا گفتم هر یکی معدت برای بعدی و هر یکی حاصل است از اعداد قبلی. اون وقت و اینطور است که هر بعدی به قبلی متکی می شود و اون هم به قبل از خودش متکی می شود، لا اله بدایه. این شد یک دونسته. سر بعدی پیدایش وجود حرکت من الازل الى الابد بود. سر سوم وجود استعداداتی بود که اونها من الازل الى الابد ردیف شده بودند. این سر سوم همون جوابی بود که ما به سوال دادیم. این سه سر رو فخر رازی در اینجا ذکر میکنه، سه سر دیگر هم خواجه اضافه میکنه. اقولو قال الفاضل و شارح کون و کل سابقین علتن معدتن للاحقین. چه در عبارت مصنف آمده بود و بهش تصریح شده بود سرویس از این، یعنی یه مطلب مخفی از اذهان دیگران است، ولو برای ما سر نیست، ما کشفش کردیم، ولی از اذهان نوع مردم پوشیده است، لذا ما سر رسوشو میداریم. سرویس از این که تطلع از این سر بر اسرار دیگر، اسرار دیگر این ستاست. یک اقتضاء و زالج، این که هر سابقی علت معده باشد برای لاحق و هر لایقی متکی شود به سابق، این اقتضا می کند که ان لا یکون للحوادث بدایت زمانیت، اقتضا می کند که حوادث بدایه زمانی نداشته باشند. حوادث روشن شد یعنی چی؟ اون پنجتا رو حوادث نمیگیم، عقل و نفس فلک و جرم فلک و عناصر اربعه و انواع عناصر مرکبه رو حوادث نمیگیم. حوادث یعنی اشخاص انواع عناصر مرکبه، اشخاص عناصر مرکبه رو میگیم حوادث. معلوم شد که حوادث بدایه زمانیه ندارن، یعنی ابتدای زمانی ندارن، یعنی ازلی هم همونطور که ابدی هم. این مطلب اول. مطلب دوم، سر دوم میشه معلوم شد که ناچار در جهان باید حرکت سرمدیه‌ای باشد. حرکت سرمدیه یعنی حرکتی که از سرمد و از ازل شروع شده، که لا بدایت لها. این لا بدایت لها تفسیر سرمدیه است. اگر موجودی سرمدی باشد حتما بدایت هم ندارد و لا نهایت هم. نهایت هم نداره، این لازم بدایت نداشتنه. ولی سرمدی بودن خودش نمیفهماند که نهایت ندارد، لازم بدایت نداشتن نهایت نداشتنه. لذا میگن کل ازلیان ابدی و کل ابدیان ازلی، چون اینو طب همدیگه رو لازم دارن. اگر چیزی بدایت نداشت لازمش اینه که نهایت هم نداشته باشه. خب لابد در این حرکت، ناچار این حرکت باید باشد. لتکون، لتکون مربوط به لابد است. این حرکت باید باشد. لتکونت، این شروع به سر سومه. لتکونت تلکل حرکت سببن لحصول تلکل استعدادات المختلفه فی الماده، تا این حرکت به بیانی که گفته شد سبب وجود استعدادات مختلفه در ماده شدن. و هازا، هازا سر، این سر سوم، این سر سوم که استعدادات مختلفه در ماده داریم، عیناً جواب از سؤالی که در اول فصل ذکر کردیم. در اول فصل ذکر کردیم که سائلی سؤال میکرد تشخصات و تعینات مقداری یا شکلی برای صورت جسمیه چگونه به وجود میاد. جواب دادیم که از طریق استعدادات. حالا معلوم به سری رسیدیم که اشاره میکرد به این که استعدادات موجودن. پس این سر درست جواب همون جوابی که ما از این سؤال دادیم. این سه تا سر نیست که فخر رازی تبیین کرده، سه تا سر هم خواجه میگید که انشاءالله در اصلا بود. نه بله، عناصر مرکبه فقط، عناصر بسیطه نیست. در تو آخر حق و یقین همین روایاتی که آدم مسبوق به آدم نیست، چهل تا که برای مبالغه است، اگه چهل تا باشه اضافه میتونه باشه، چهل تا مال مبالغه است. کسان صدق یادتون هست که اونجا این عبارت آمده؟ عرض میکنم من کسان صدق نه آخرین شد باشه. خوب آدرس هایی که شما میدید از بعد مراجعه بشه، ببینید این وقت از حافظه استفاده نکرده باشید، که منم از حافظه و از شنیدن استفاده کنم. عالم خب اگه از عالم باشه، اگه عالم باشه که خیلی بهتر، اگه عالم باشه این ما آخری میشین. من بحث شده، منم میخواستم عرض کنم ولی وارد نشدم که آیا ادامه دارد. صدرا توضیح نمیده، ظاهر حرف اینه که ادامه دارد ولی از روایات برمیاد که آخری میشه. حالا چه جور میشه اونو دیگه باید بحثه، شما روایتشو بیارید من بحثش رو شده
کنم.
نه سومی تکرار نشد، از سر اول کل و سابقن علت و محیطتون للاحقن بود، از این سر سومی هم به دست آمد. سومی جواب شد، اما ما اولی رو که جواب قرار ندادیم، اولی رو با کمک سومی جواب قرار دادیم. حتما اولی نفرمایید که سومی تکرار اولی، تکرار اون چهار تا شد دیگه، کل سابقن علت المایدتن للاحق شد اولین قبل از همه، سه تا بعد ذکر کردیم. اون سه تای بعدی سومش با این که ما قبل از اول ذکر کردیم یکی نمیشه، توجه کردید؟ بلکه ما از این کل سابقن علت المایدتن للاحق سومی رو استفاده میکنیم، اون وقت سومی رو جواب قرار دیم. خطوش گفت چهار تا سره، یکی همین سر، یکی این ستایی که از این سر استفاده شدند و زنده شد. تصریح نکردی، من اول گفتم تصریح کرده به این مطلب، بعد دوباره توضیح بدم از حرفش استنباط میشه. کل ثابتن علت و موعدتن ولهازن تصریح نیست، از عبارت مصنف استفاده میشه و اصلا مصنف همین رو داره توضیح میده.
کلا توی این فصل برای این محصول توضیح
میده، یعنی اشاره به این داره.